همه بهانه از تو من خاموشم.
درود بر مخاطبان ارجمند پادکست پایه‌ها.
قریه با محلات خاکی و خانه‌های کاهگلی است. نخست
اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهمم.
رفتن که دلیل نمیخواد، موندن دلیل.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سر بشکافیم و ترهیم.
پادکست پایه هاست. درود بر مخاطبین ارجمند پادکست پایه ها. به 74مین شماره پایه ها خوش آمدید. در هفته جهانی انسانیت هستیم. اول تا 7 مارس هر سال هفته جهانی انسانیت نامگذاری شده و هدف این نامگذاری گسترش صلح، دوستی، انسان دوستی، مدارا و درک متقابل با وجود اختلاف نظرها و تفاوتها و گسترش ارزشهای معنوی به جای ارزشهای مادی برای ارج نهادن به انسان بودن است.
هر سال حدود 150 زن قربانی اسید پاشی می‌شوند.
آمنه بهرامی قربانی اسید پاشی کرده.
زخم‌های بدن این زن تا ابد همراه اوست.
از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود.
اینجا پادکست پایه هاست و ما امروز هم در کنار جناب آقای مهندس ایمان حسینی، مالک و مؤسس برند ساختمان‌های مجلل کاکتوس و افرا و برند غذایی دورچین، میزبان مردی هستیم از جنس تجربه و تحلیل که برای اغلب اقتصادیون این شهر چهره آشنا و محبوب است. در خدمتون هستیم.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز. 3 روزه که رهبر انقلاب فوت کردن. من در این 3 روز یه چیزهایی دیدم که تا حالا ندیده بودم. مثلا تو پروژه من دعوا شد بین کسایی که خوشحالی کرده بودن که کسایی که ناراحت بودن. توی محافل مختلف این اختلاف نظرها رو دیدم. خیلی نگرانم که این دو دستگی بیشتر و بیشتر بشه. ما ایرانی هستیم، با هر اعتقادی ما ایرانی هستیم، ما باید اتحادمون رو در این شرایط حفظ کنیم. الان که یه کشور به ما بالاخره حمله کرده، الان ما مثلا ترکمنچای، قرارداد گلستان، اینها نمیگن که چه حکومتی بوده. میدونی چی میگم؟ یه تیکه از ایران جدا شده. امیدوارم مردم درکشون بیاد بالاتر، بفهمن که آقا ما الان باید فقط اتحاد 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 داشته باشیم. نه اونها که کفن پوشن الان تو خیابون ها من تاییدشون میکنم، نه اونایی که خیلی خیلی خوشحالی میکنن. این که یک مسئله. یه مسئله دیگه میخوام مهمونمونو اینطوری معرفی کنم. من یه پویش حال خوب را انداختم و پنجشنبه ها می اومدم آدم های تاثیرگذار شهر رو دعوت می کردم و سخنگان های مختلف انگیزشی می آوردم و همه چیز رایگان براشون برگزار می شد. بعد جالبه که تو این 8 هفته فقط 15 نفر ثابت اومدن و من یادم دفعه 8 تقریبا 150 نفر رو دعوت کردم و 50 نفر فقط اومدن و من اینو گفتم پس الان زمانش نیست و انداختمش اردیبهشت ماه که دوباره این پویش رو باز دوباره آغازش کنم. بعد اونجا همونجا یادم به فکر هادی شاهی افتادم، کسی که اسمسش اومد 808مین دوره‌ای که تو کافه اقتصاد برگزار کرد. نگاه کنین، 1 شنبه 7 تا 9 اگر اشتباه نکنم و 4 شنبه 7 تا 9، یعنی هر هفته برگزارش کرده، روزی 2 ساعت. خیلی جالب، اگر میره مسافرت آنلاین برگزارش میکنه. میخوام ببینم چجوری تونسته 10 سال اینو برگزارش کنه که من درز 2 ماه خسته شدم، ولی ایشون 10 سال تو این شهر داره اینو ادامه میده. مردمی هستیم متاسفانه اهل آموزش نیستیم، فقط دم از تغییر میزنیم. امیدوارم که بفهمن که باید تغییر کنن. سلام میکنم به هادی عزیز، اینجا میتونی هر حرفی بزنی، ما بعدش ممکنه سانسورش کنیم، ولی واقعا کار بزرگی کردی. ولی برای همین بعد از 8 هفته اولین چیزی که کنسلش کردم برای این 2 ماه این بود به تو زنگ بزنم دعوتت کنم که ببینم راز موفقیتت و این استمرار چیه. خب یه 2 دقیقه خودتو معرفی کن که بریم سراغ سوالات، بعد چون من یک سورپرایز هم دارم برات.
خب من اول سلام کنم به همه اونایی که صدای منو میشنون و یه مخلصم بگم به همه اونایی که تا همین الان با هم دیگه تونستیم کار کنیم و رفیقیم. و یه سلام گرم هم به همه اونایی که برای اولین بار دارن صدای منو میشنون و با کافه اقتصاد آشنا میشن. امیدوارم امروز اون گفته‌ها و ناگفته‌هایی که باید بگم و بتونم بگم بشود بگم. من هادی شاهی، متولد 16 اردیبهشت ماه 1357.
دو ماه دقیقاً از من بزرگتره. من 16 تیر 57م، 16 اردیبهشت 57.
اولین کارشناسی که گرفتم کارشناسی تربیت بدنی بود، به این علت که خب بخشی از دوران نوجوانی من به ورزش حرفه‌ای گذشت. من شاید جز اولین نسل‌های شمشیربازان در ایران بودم و ما جز اولین نسل‌هایی بودیم که اون زمان آقای محمدزاده رئیس فدراسیون یه جمله‌ای گفت و همیشه در ذهن ما حک شد. یه روزی برای اولین بار بعد از انقلاب می‌خواست کلاس‌های مربیگری شمشیربازی برگزار بشه و آقای محمدزاده همه برای بچه‌هایی که حالا دیگه به یک کسوتی رسیده بودن صدامون کرد تهران و گفتش که اولین دوره مربیگری شمشیربازی داره برگزار میشه، فقط یه نکته ای وجود داره، شما وقتی میخوای مربی شمشیربازی بشی باید خطا بکنی تا اون کسی که داره آموزش میبینه از خطای تو سوء استفاده کنه و ضربه بزنه. در نتیجه بعد از یه مدتی مربیگری کردن دیگه نمیتونی با شمشیرباز باشی، چون الگوی ذهنی مغز به هم خورده و تو داری خطا میکنی، همش باید گاردو باز کنی تا اون بتونه ضربه بزنه. همون کسی که داره بوکس هم تدریس میکنه دقیقاً همین اتفاق براش میفته. حالا به این واسطه که عملاً شمشیرباز بودم و بعد شدیم مربی تیم ملی، بعد شدیم داور و درگیر حوزه داوری و راهبری ورزش شدم، تربیت بدنی خوندم و بعد از اون رفتم سراغ زبان و ادبیات انگلیسی که خب سالها داشتم میخوندمش و باید اون مسیر رو تکمیل میکردم. توصیه پدر بود برای اینکه زبان و ادبیات انگلیسی رو تکمیل کنم، رفتم کمبریج و دوره CAE رو در دانشگاه کمبریج گذروندم، برگشتم و کارشناسی و زبان ادبیات انگلیسی رو در دانشگاه ایران ادامه دادم تا مقطع ارشد. بعد هم که در بدنه دولت رفتم به این سمت که مدیریت شهری بخونم و MBA با گرایش مدیریت شهری و DBA با گرایش مدیریت شهری رو برای اولین بار
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه منتظری و مرکز مدیریت صنعتی و این دوتا با هم دیگه برگزارش کردن. برای اولین بار اصلا طراحی شده بود، خدا رحمت کنه دکتر مبینی رو و یاد همه اون عزیزانی که در شکل گیری مرکز مدیریت صنعتی مثلا نقش داشتن یادشون گرامی باشه. اونجا با مدیران شهرداری برای اولین بار با توصیه های پژمان دور هم دیگه جمع شدن و خیلی عمیق در مورد حوزه مدیریت شهری خوندیم. فارغ از این دو حوزه که حوزه های خیلی مرتبط با همی هم نبود و حوزه ورزشی که اصلا با این حوزه مرتبط نبود، من مدیریت در بحران رو رفتم دانشگاه آتاتورک خوندم و هدف اصلی من این بود که بتونم جریان‌های مدیریتی رو معنادار کنم در همون سازمانی که اصلا دارم کار میکنم، حالا چه خصوصی چه دولتی که بعدش شد دولتی بعدش هم شد خصوصی دیگه.
از چت جی‌پی‌تی پرسیدم هادی شاهی رو به معرفی میکنی به شنوندگان، چت جی‌پی‌تی گفت هادی شاهی از چهره‌های فعال و اثرگذار حوزه آموزش مدیریت و توسعه کسب و کار در مشهد است، بنیانگذار کافه اقتصاد که سالها بی‌وقفه پای آموزش ایستاده. او از آن مدرس‌هایی نیست که فقط تئوری بگوید، بازار را زندگی کرده و بعد آمده سر کلاس. بیش از یک دهه تدریس مستمر او را با دغدغه‌ها و اشتباه‌های تکرارشونده مدیران و کارآفرینان ایرانی آشنا کرده. شاهی ترکیبی از تحلیل اقتصادی، تجربه میدانی و دغدغه فرهنگ کار در ایران را با هم دارد. در پایه‌ها قرار است صدای کسی را بشنویم که باور دارد توسعه از ذهن شروع می‌شود نه از سرمایه.
من ازش تشکر میکنم.
آره، می‌خواستم این سورپرایز رو بهتون بگم و یکی دیگه
میگم چت جی پی تی دادم
توصیف دقیقی داشت.
آره،
و یه چیزی آره خیلی خوب، می‌خواستم گفتم سورپرایز می‌کنم.
خستگیم در را
گفتم سورپرایز می‌کنم.
کجا است بارشی از ابر مهربان صدا که تشنه مانده دلم، تشنه مانده دلم در هوای زمزمه ها.
برگردیم به بچگی، میخوام ببینم یعنی شما مذهبی بودی؟
نه نه، بابای من خیلی اهل مطالعه بود، جز اون دانشجویانی بود که در زمان
اعلیحضرت میتون نکن الان شده اعلیحضرت بالا مقا
تحصیلی گرفته بود و خیلی
کجا رفته
بود؟ میشیگان رفته بود، برنامه‌ریزی خونده بود.
الگوی در بچگی پدرت بوده که اینقدر کتاب خون شدی؟
آره آره، تمام 4370 جلد کتابی که الان در کتابخانه شخصی خانوادگی ما وجود دارد و همه اونها به وصیت پدر متعلق به من است.
همش میراث؟
بله بله، تمام 4000 جلد کتاب رو خوندم.
یه چیز جالبی بگم به شنوندگان عزیز که ایشون 809 قسمت برگزار کرده، روزی 2 ساعت، یعنی هر جلسه 2 ساعت، و خودش آموزش داده. و خیلی یه چیز جالبم که بگم بهشون که هیچ موضوعیش تکراری نبوده. خیلی کار خیلی کار بزرگی، کار بسیار بزرگی. اولین کتابی که خوندی یادته؟
آره، اولین کتابی که خوندم کتاب طوقی و صیاد بود، کلاس
طوقی و صیاد.
آره، یه کتاب داستان طوقی و صیاد بود که خانم جمشیدی به من داده بود، الانم دارمش تو کتابخونم، معلم کلاس اولم اول دبستانم بهم داده بود و انقدر اون سال این پیگیرانه الفبا رو یاد گرفتم تا تونستم کتاب بخونم. خانم جمشیدی اون کتاب رو امضا کرده و خیلی جالبه که بهت بگم 3 هفته پیش خانم جمشیدی و پسرشون که الان متخصص دندان پزشکیان، یعنی دندان پزشکن در مشهد، اومدن دفترم و برای پسرم که الان 7 ماه هست یه لباس بافته آورد، لباس بافتنی رو داد و
هنوز باشه در
حداقل هفته یه مرتبه احوالم دیگه رو میپرسیم و من معلم کلاس اول دوم و سوم دبستانم رو همچنان در دایره ارتباطات خودم نگه.
خیلی جالب. من یک شباهتی به شما دارم، معلم کلاس اول دبستانم در آمریکا فوت کردن، خانم صفایی، کلاس دوم که الان شیلا نوه ایشونه که برای ما در واقع آرشیتکت ما، در واقع نوه معلم کلاس دوم دبستان ما و باهاشون در ارتباط
هستم. من میرم پیش پسرش دهنمو سرویس میکنم.
بسیار. حالا از اون کتاب تأثیری هم تو زندگیتون داشت یا اینکه نه فقط خواندن روش مرور میکنه؟
کتاب طوقی و صیاد کتابی بود که یه صیاد میاد و یه تور میندازه روی یه دسته از کبوترها و بعد دیگه کبوترها میگن خب دیگه ما تمام شد، خورده میشیم، همه کشته میشیم. یکی یک توقی توی اون جمعه و میگه که نه اصلا اینجوری نیست، اگه همه اون با هم بال بزنیم میتونیم این تور رو از جا بلند کنیم. با هم بال میزنن، تور رو از جا بلند میکنن و میرن توی مکان دیگه میشینن و بعد از تور نجات پیدا میکنن و تو و صیاد داره این صحنه رو میبینه که تمام کبوترهای به دام افتاده با اینکه در دام هستند اما از زمین بلند میشن. الگوی ذهنی من در تمام زندگیم این بوده که شرایط سخت همیشه وجود داره اما قطعا یه راه حلی وجود داره. رابطه جدی هم با ژنمون داره، ما ایرانی ها هزار بار دیگر بر ما بتازند باز هم سر پاییم.
خیلی جالبه، تو الان در مشهد نقش اون توقیه رو بازی کردی، دقیق کردی با کافه اقتصاد. آره، دقیقاً. آره، یعنی دقیقاً. آره، ببین چه جوری میشه یک داستان باور باشه، شخصیت یادم الان دقیقاً توقیه دقیقاً
نمیدونم مثلا میرسن تلاشم کردم
ولی آره نه جذاب
ناخودآگاه تو ذهنت
ثبت شده.
الان که من 8 هفته اینو برگزار کردم میفهمم تو چه کار بزرگی کردی. میدونی تو این شهر واقعا کارت بزرگ، برای همین اصلا اولین کاری که کردم اینو کنسلش کردم، بلافاصله به تو زنگ زدم. میدونی چی میگم؟ یک دونه شکست جدید دوران نوجوانی تو برامون تعریف میکنی که ازش یه درس بزرگ گرفته باشی؟
آره، من سال آخر دبیرستان با یکی دیگه دوستانم وارد حوزه گردشگری شدم، آقای جواهرزاده و خیلی دیگه از برای بچه های حوزه گردشگری استان دوستان قدیمی منن، به این علت که من نوجوان بودم و هتل اجاره کردم.
نوجوان؟
یک طبقه هتل گارانت کردم و بعد خودم پرش کردم توی سال آخر دبیرستان. سال بعد 2 طبقه، یعنی فصل بعد 2 طبقه هتل گارانت کردم و یه بنز 230 ای گرفتم که همین الانم موجوده، دست یکی از دوستاست که حالا اسمشون رو میارم، شاید دوست نداشته باشه. یه بنز 230 ای اتاق تان گرفتم و W124.
در چند سالگی؟
دقیقاً 6 ماه بعد از اینکه گواهینامه گرفتم من یه W124 سوار می‌شدم که اون زمان برای خودش خیلی حرف داشت. بزرگترین شکست سال بعدش بود که ما یه هتل اجاره کردیم و چکای 6 ماه دومو دادم، شریکم چکای 6 ماه اول رو، 6 ماه اول که چکا پاس شد ایشون از ایران رفت و خیلی شبانه. داستان چی بود؟ من برای مسابقات رفته بودم و حدود 20 روز ایران نبودم. وقتی برگشتم از مسابقات دیدم که 5 6 روزی که هتل وله و ایشون گاوصندوق خالی کرده و هر چه ارزشمند بوده تو هتل برداشته برده. من موندم با پیش پرداخت قراردادهای رزرواسیون که پولش رفته بود و یه هتلی که باید 6 ماه میچرخید و اجاره 6 ماهی که ما تقریبا خب توی 6 ماه اول معمولا ذخیره میکنیم تو گاوصندوق میذاریم که ذخیرهش رفته بود و ذخیره تخلیه شده بود. مالک هتل بعد از اینکه 2 ماه من نتونستم اجاره بدم چکای منو گذاشت اجرا و روز اجرای احکام من بنزو دادم و پیاده برگشتم خونه و هیچ موقع یادم نمیره که بابا تو حیاط نشسته بود و وقتی در باز کردم اومد تو گفتش که ماشین رو دادی؟ گفتم آره. گفت ماشین که جبران میشه ولی تجربهش خیلی ارزشمنده، به تبریک میگم، خیلی گران خریدی تجربه رو ولی تجربه خوبی خریدی.
از دوستت خبر داری الان؟
نه هیچ وقت ازش خبر نداشتم.
هیچ وقت خبر نداشت.
و با ایشون یه شراکت دیگه ای هم داشتم که امسال مهر ماه بعد از 20 سال یه پرونده باز شد، یعنی امسال باز شد یه پرونده ای و پارسال باز شد، یه سال طول کشید تا رأی اومد و من امسال بعد از 20 سال رو اون پرونده 2,700,000,000 تومانم امسال به اجرای احکام دادم
به هم برای
پرونده دیگری که با ایشون شریک بودم. آره. بعد از 20 سال منو پیدا کرده بودن و ایشون هم از زمانی که از ایران خارج شده دیگه بر نگشته. امیدوارم همیشه حالش خوب باشه ولی در حق من خوب نگه.
از بس که عمری خورده ام بغض گلویم را دریا دلم حالا ببن ای عشق جویم را بی پرده با من باشین مردم نمی دانند تنها حجابت فاش کرده مو به مویم را.
یه چیز جالب بهت بگم حالی جان، استادهای مختلفی رو آوردم اینجا، هیچ کدومشون در مورد شکستشون صحبت نکردن، فقط پیروزی پیروزی پیروزی.
چون نمیشه
با اینکه ما میدونستیم کجاها شکست خوردن و هر چی میخواستیم نمیرفتن زیر، به خاطر این شجاعتت به تبریک.
من 4 سال پیش بود فکر میکنم توی هتل پردیسان یه همایشی بود و من الیاس سختانلو که همین الانم هم جز هتل داران مشهد صداش کردم و گفتم الیاس بلند شو. من بودم و آقای دکتر دیناری، ما دو تا سخنران بودیم، من بودم و احمد دیناری. من الیاس سختانلو رو بلند کردم و گفتم که من در سن 9 سالگی تو هتل ایشون کارگری میکردم و همین آقا فوش خواهر مادر به من داده، به من تو گوشی زده، تو توالت منو 6 ساعت محبوس کرده. من توی هتل ایشون با شستن توالت شروع کردم، بعد اومدم تو پستاکاری و پیاز و سیب زمینی و اینا رو آماده میکردم، بعد اومدم شدم کمک شف، بعد خیلی فضولی میکردم، من از اونجا کشید بیرون آورد کرد گارسون و یه مدتی هم تو هتل القدیر که هنوزم وقتی رد میشم خاطراتم زنده میشه، آی صرافو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. یه مدتی هم مثلا 7 ساله بودم، از 7 سالگی تا 9 سالگی حدود 2 سال 2 تا 3 ماه تعطیلی و کمی بعد از 3 ماه تعطیلی مثلا تا آبان ماه من دورمن بودم. درای اونجا خیلی بزرگ بود، هنوزم درش خیلی بزرگه. من و درا اتومات نبود مثل در ساختمان تو که خودش بسته میشه. من دورمن بودم و وظیفه‌م این بود که خب دورمن دیگه کاملا کاملا وظیفه‌اش مشخص بود. بعد رفتم هتل الیاس سختانلو و 2 سال اونجا کار کردم و بعد میخوام بگم که
یک لحظه آهای زندگیتون تونی برامون تعریف کنید. لحظه آها، لحظه‌ای که یک باورت عوض شده باشه، یه لحظه‌ای داری که برای شنوندگان جذاب باشه که یک باور بزرگت شکسته باشه؟
همیشه هست، شاید الان فعلا بدون نتونم بگم ولی همیشه هست، چرا نباشه. ولی من احساس می‌کنم که اون دورانی که سر کلاس آی امینی منطق میخوندم و بیت آیت الله زنجانی سر کلاس ایشون مینشستم به توصیه پدر بعد از ظهرها و تأکید داشتن که من از پنجم دبستان رفتم سر کلاس آی امینی نشستم و منطق خوندم، فلسفه و منطق
آیت الله امینی دیگه
با آی امینی خوندم و بعد بیت آی زنجانی که تو خیابون دانشگاه بود خدا رحمتش کنه، چیزی حدود 6 سال من تمام دروس ایشون رو سر کلاس تلقی.
کی دریافت کردی از این؟
اون آهه، یعنی نگاه متفاوتی به خیلی پرولوگ خوبی داشت، انسانیت و نگاه متفاوت به ادبیات انسانی، میدونی شاید خیلی از چیزا اونجا شکل گرفت.
مثلا میشه یک مثال واضح بزنی چه تغییر؟
یکی از اون چیزهایی که به نظر من از مجموعی این دوتا کلاس آوردم بیرون بود که من به عنوان یک انسان قطعا احساس دارم، اما اجازه ندارم هیچ گونه تصمیم و قضاوتی رو مبتنی بر احساس داشته باشم، چون قضاوت و تصمیم مبتنی بر منطق است، خیلی با احساسات نمیشه روش حساب کرد. و اونجا این خط تو من تو سر کلاس
هیجانی تصمیم
آره سر کلاس منطق و فلسفه خیلی جدی این خط برای من کشیده شد و حضور توی اون کلاس به توصیه پدر بود و ممارست ایشون، همونطور که از سنش 7 سالگی منو می آورد میدون احمد آباد مؤسسه شکوه پیاده میکرد و هیچ موقع یادم نمیره که ماشین ما آریا بود و خب آریا در جا خیلی بنزین مصرف میکرد. تو سرمای زمستون بابا صندلیاش هم یک سره بود، بابا آریا رو خاموش میکرد و یه پتو میکشید روش، رو صندلی عقب میخوابید تا من کلاس زبانم تموم شه. و من از 1363 که مختن اصلا زبان و انگلیسی رو شروع کردم با این صحنه توی 6 ماه دوم مواجه بودم که بابا یه پتو میکشید روش و تو ماشین میخوابید تو من کلاس زبانم تموم شه و بیام بیرون.
چقدر براش اهمیت داشته؟
آره، یکی از اون جایی که همیشه بابا میرفتم که آقای دانشور خدا رحمتش کنه،
بله،
کتاب فروشی دانشور بود اول ملا صدرا، یعنی یکی از جایی بود همیشه میرفتیم. بعد انتشارات نوند آقای واحدی، همین دیروز من یه جلسه‌ای داشتم یه ساعت گپ افتاد بینش و من وقت آزاد داشتم، بخوام شریری گفتم من پیاده میخوام برم پاساژ مهتاب یکم دور بزنم به جلسه بعدی میرسم. رفتم تو و مغازه خیلی بوی غریبی میداد، یه پسر جوانی نشسته بود و گفتم که چطورن حالشون چطوره، گفت خیلی پیر شده بود دیگه. آقای واحدی رو همه میشناختن، اینایی که کتابای یواشکی در مشهد میخواستن بخونن میرفتن انتشارات نوند و کتابای یواشکی. یه آه دیگه خیلی جدیه، خدا رحمتش کنه، علی اکبر جعفرزاده و سلسله نشست های سه‌شنبه‌مون که 5-6 سال طول کشید، بیشتر شاید، شاهنامه خوندیم و خیام خوندیم.
6 سال؟
آره.
به همه ممارستش به همون ایقاف اقتصابی یا نه؟
نه، یک کتاب فروشی بود به نام پاندا.
خب کجا؟
کجا بود؟ تو جنت. جعفر جعفرزاده کتاب فروشی رو میچرخوند و علی اکبر جعفرزاده که یکی از شخصیت های به نظر من عجیب و پیچیده اون دوران بود، ایشون جز معممینی بود که خلل لباس شده بود اول انقلاب و فلسفه رو خیلی خوب میدونست، ادبیات رو خیلی خوب میدونست. من خیام رو و بوستان رو و گلستان رو، منطق الطیر رو، همه رو با ایشون یه دور خوندیم و کار ایشون این بود که ما روز سه‌شنبه دور هم جمع میشدیم و بیژن باطنی بود، یکی از بهترین اساتید زبان انگلیسی مشهد، علی قهرمان بود که خب عمه ایشون هم جز شاعرین خیلی خوبه، جز صاحب مسلکانه، صاحب سبکان ادبیات تو تربت حیدریه، علی قهرمان بود، آقای ایران نژاد بود که خدا رحمتش کنه خیلی زود از بین ما رفت. سه‌شنبه‌ها تو کتاب فروشی دور هم جمع می‌شدیم و هر کسی یه چیزی پیدا می‌کرد روش مینشست.
یادم و... کوچیک بود،
خیلی کوچیک بود،
یادم پاندا اول
و سن. علی اکبر جعفرزاده می‌خوند و ما شاید فقط زمزمه می‌کرد.
اگر بخوای 2 جمله بخوای بگی از همون نشستا، این 2 جمله که تو زندگیت هنوزم که هنوز فعال، این 2 جمله چیه؟
خلاصه تمام اون گفتگوها این بود: ایرانم رو به هیچ عقیده و تعصبی نمی‌فروشم.
وای وای، عالیه برای این شرط.
1 سانتی‌متر از این ایرانم رو به هیچ عقیده و تعصبی نمی‌فروشم.
من اینقدر نگران تنب بزرگ و تنب کوچکم که الان خدا می‌دونه. خیلی خیلی خیلی
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن.
چه باوری رو خیلی دیر گذاشتی کنار که میگه کاش که من زودتر این باور رو میذاشتم کنار؟
شاید بین اونایی که منو بشناسن یکی از اون مشخصه هام اینه که من خیلی با نسل زد نزدیکم، با اینکه اصلا نسل زدی نیستم. من خیلی دیر، گرچه خیلی زودتر از همسن و سالان خودم، خیلی دیر باورها و آداب و رسومی که باید یه جایی باهاشون خدافظی می‌کردیم تو با نسل جدید آشنا کنیم رو خیلی دیر شاید گذاشتم کنار.
مثلا کدوم باور؟
خیلی از باورهامون، میدونی من تا ابتدای دهه 90 شاید مصرانه وایساده بودم که اون چیزی که تو خانواده تا یاد گرفتیم و اون چیزی که وجود دارد و اون چیزی همه اون چیزی که تکرار شده دیگه نباید تغییر کنه، همینه. شاید مثلا تو مثلا سال 88-87 همین مقاومت خیلی جدی رو داشتم، ولی بعد یه جایی احساس کردم که یه شکاف خیلی جدی بین ما و جوانا داره میفته که الان همه اتفاقات الان اتفاقات اجتماعی الان ناشی از همون شکافه.
بزرگترین درسی که بازار به داده چیه و دانشگاه نتونست بدین درسو بده؟
انعطاف پذیری. هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. تو میتونی پلان کنی اما الزامی نداره پلان تو اجرا بشه. چه الزامی وجود داره؟
چقدر انعطاف پذیری
تضمین نیستش
که چرا الان لازم داریم برای این دوره؟
من میخوام برسم به کافه اقتصاد.
کافه اقتصاد خیلی باید بهش کنم.
هنوز اگر روی کاراکتر شخصیتشون هستیم
آره.
یه ذره راجع به این فامیلی خاصشون برام صحبت کنن. فامیلی آره. شاهی که خیلی
آره.
خاصه.
خیلی خاصه واسه من. چقدر
راجعش قدری صحبت کنیم.
اولا که ما خاصیستیم، یعنی تعدادمون زیاده. گرگان هم شاهی داریم
بله.
و خراسان هم خراسان جنوبی هم شاهی داریم. اگه خواسته باشم عقبشو بگم، ما در اصل شاه مراد شاهی هستیم.
بله بله.
عقبه خانوادگی یعنی سلسله خانواده شاه مراد شاهی است.
کی بوده؟
پدر بزرگ من جزء خوانین خراسان جنوبی بوده که حالا خراسان جنوب خراسان اینجوری بگیم، نگیم خراسان جنوبی، شهر بجستان. و پدر مادر من اصلا دوتای بجستانی هن. من انتهای فامیل خودم هم کلمه بجستان بوده و من خودم اصلا حذفش کردم.
چه جاله.
جز اون نقاطیست که تمام عقبه ما تو اون منطقه خلاصه شده، یعنی همه عقبه طرف مادری و طرف پدری.
ایده شکل‌گیری کافه اقتصاد رو برامون بگید که از کجا شروع شد و به کدوم لحظه رسیدید که تصمیم گرفتین کافه اقتصاد رو استارت بزنید؟
1387 من، امین کریمی و دو تا دیگه دوستان یه دفتری اجاره کردیم در بلوار پیروزی که تا همین پارسال هم وجود داشت، یعنی دفتر در ابتیاع ما بود و در اجاره ما بود. هدف این دفتر چی بود؟ هدف این دفتر این بود که اصلا نمیدونستیم باید چیکار کنیم تو این دفتر. تمام دفتر رو اجاره کردیم و بعد از اون مینشستیم اونجا و با هم گپ میزدیم و هیچ برنامه هم هیچ پلنی هم نداشتیم. امیدوار بودیم که یه پلنی اتفاق بیفته. امین کریمی خب با مجموعه نخست که من و علی خسروشاهی رفقای نزدیک به 40 ساله ایم ارتباط خیلی خوبی داشت، ناگهی تطبیقات نخست رو داشت راهبری میکرد، یه سری پروژه میگرفت و من 1387 بنا به گردونه زندگی وارد سازمان اتوبوسرانی شدم و عقبه خیلی طولانی این برنامه رو زیاد داشتیم و به حال رفتم تو تیم حاج محسن شوشتری و ما از بهمن 88-87 رفتم کنار آقای شوشتری برای سازمان اتوبوسرانی و برای بهسازی سازمان اتوبوسرانی. ایشون تازه وارد بود، ما تازه وارد بودیم، یه تیم تازه وارد رفتیم، مستقر شدیم و یه عالمه کار. بین یکی دو تا پوزیشنی که تو اون سازمان به من پیشنهاد شد، به واسطه شناختی که وجود داشت، من شدم رئیس اداره روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی و آروم آروم سال 88 پشت میز اداره روابط عمومی نشستم، شکل گرفت و غیره و غیره. موازی اون شکل گیریه یه تفکری در ما به وجود اومد که واو چقدر روابط عمومی ها ضعیفن و چقدر میشه کار کرد. محسن رضوی رو صدا کردیم و ما محسن رضوی یه جلسه خوشگل گذاشتیم. من، امین کریمی و محسن رضوی تو اون دفتر نشستیم و گفتیم یه پکیج آماده میکنیم، کلیه خدماتی که یک روابط عمومی میخواهد. همون ایده رو من چند سال بعد دادم به آقای گلشن و آقای باقری که الان اصلا انجمن روابط عمومی رو دارن و راهبرد رو دارن، راهبری میکنن و اونجا خیلی ادامه پیدا کرد مسیر. خب این پکیج آماده شد. محسن رضوی رسانه‌ای بود، خدمات رسانه رو میداد، ریپورتاج رو میداد، خبر تنظیم میکرد و خیلی اتفاقات خوب. خانومش دست به قلمش خیلی خوب بود. یه تیم رسانه‌ای خیلی خوب اونجا بستیم، یه تیم فضای مجازی بستیم، چند تا شرکت قرارداد نوشتیم، از جمله مثلا شاهسوند بود، باراد بود، فضای مجازی رو مدیریت میکردیم براشون و تازه اونجا فضای مجازی تازه بود، اصلا فرهنگ وجود نداشت. ولی من
فاروم ها فکر میکنم بودم.
آره. لاین بود، تلگرام بود، ولی خب من با این سبکش، اینستاگرام هم بود، فیسبوک هم بود،
اوکاد رفته بود دیگه.
آره اونا رفته بود.
آره.
ولی خب اولین ایجنسی بود که تمام خدمات روابط عمومی رو میداد، همه خدماتی که یه مدیر روابط عمومی اومد توش میتونست بگیره، از طراحی تا چاپ تا خبر تا رسانه، همه رو داشتیم. توی این بازی یه جایی اتفاق افتاد به نام لوزان. نشستای لوزان شروع شد دیگه. ما با آمریکا و پنج ولاوه یک نشستیم و لوزان شروع کردیم. یه روزی تو شهر کتاب نشسته بودیم چهار دکترها که دیگه الان وجود خارجی نداره و بنا به دلایل نامعقول بسته شد. محسن رضوی با همون سیاق همیشگیش داشت سیگارشو میکشید، گفت هادی بیا این نشستی بذاریم در مورد این صحبت کنیم که این لوزان وامونده بالاخره آخرش تو اقتصاد ما چه تأثیری داره. به دوستانمون اطلاع رسانی کردیم و هفته بعدش سه شنبه یه جلسه گذاشتیم. سه شنبه رو خیلی دوست داشتم چون از پاندا تو ذهن من مونده بود. سه شنبه رو دقیقاً به همین علت انتخاب کردم. با هم دیگه یه عالمه گپ زدیم، حرفمون تموم نشد. بچه‌ها گفتن آقا سه شنبه هفته بعد، گفتیم سه شنبه هفته بعد. سه شنبه هفته بعد و سه شنبه هفته بعد. سومین سه شنبه محسن رضوی گفت آقا اینجوری نمیشه دیگه، ببین اسمی براش انتخاب کنیم و دور هم جمع باشیم ادامه بدیم. کافه اقتصاد رو انتخاب کردیم.
چه سال دقیقاً؟
24 فروردین ماه 1394 شروع کردیم. و بعد به این نتیجه رسیدیم که سه شنبه ها خوب نیست چون یه عده نمیتونن بیان، یه عده اینجوریه، گذاشتیمش یک شنبه ها. بعد کمه گفتن که دو روز در هفته باشه، بعد ما گفتیم خب پس یه فرد یه زوج، یک شنبه چهار شنبه. شکل گرفت و یک شنبه چهار شنبه ها رو شروع کردیم و تا همین الانم 808 شو رفت.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم تویی، در این بی تکرارت، هر بار تو، هر بار.
بیشترین تغییری که دیدی تو مخاطبا چی بودش؟
وقتی اطلاع رسانی رو شروع کردیم، مثلا به کافه اقتصاد 20 به بعد رسیدیم، با یه مشکل بزرگ مواجه شدیم. مکان. ما ایمان حسینی نبودیم و پولم نداشتیم و باید از جایی از بوجوهامون آزاد میکردیم، میرفتیم چیز میگرفتیم دیگه، میرفتیم مکان رو میگرفتیم. هیچ راهی هم وجود نداشت. اومدیم تفاهم میکردیم با خانه معلم اول فارغ التحصیلان، سالن 100 نفره است، 102 نفره. خیلی کمکمون کردن اون زمان مدیران اون زمانش. چهار جلسه گرفتیم، یک شنبه چهار شنبه، بعد هفته بعدش باز یک شنبه چهار شنبه، می‌رفتیم یه جای دیگه تلپ می‌شدیم و بعد یک شنبه چهار شنبه، بعد آروم آروم کردیمش دیگه. یک شنبه ها اینجا، چهار شنبه ها میزبان، حالا شرکت‌های مختلف جاهای مختلف. بزرگترین اتفاق این بود که یه دفعه سالن پر می‌شد. مثلا تا اطلاع رسانی می‌کردیم، دو ساعت بعدش زنگ می‌زدن و ثبت نام می‌کردن تلفنی و سالن پر می‌شد. یه روزی دفتر دکتر معاصری نشسته بودیم، بعد گفتش که تو هم از این سیستم مارکتینگ خوبی استفاده می‌کنی. گفتم چه سیستمی؟ گفت ساعت 4 آگهی می‌ذاری، ساعت 6 هم میگی ظرفیت پر شد. این سیستم تو دنیا وجود داره آقا، ظرفیت پر شد تموم شد. من خیلی بهم برخورد. بهش هم اونجا گفت، اون خیلی بهم برخورد. اومدم بیرون و زنگ زدم به هم تیمیمون خانم شریفی که خدا نگهدارش، به شهران آلمان زندگی میکنه، رفت. گفتم که از کافه اقتصاد بعدی شهریه داریم و باید شهریه بگیریم، رایگان دیگه نیست، دیگه رایگان نیست، باید شهریه بگیریم. دسته اول مخاطبین اونایی بودن که وقتی شهریه گرفتیم ریختن. آره، تا شهریه، تا پولیش کردیم ریختن و 50% جمعیت رفت. به این خیلی خوب بود، خیلی با کیفیت شد. گروه دوم مخاطبین که خیلی دوستشون دارم، کسایی بودن که اومدن و دو سه جلسه، ده جلسه، پنج جلسه نشستن، گفتن که ایکی کاری نداره، ما میریم راه میندازیم و راه انداختن. هر کدومشون پنج جلسه، شش جلسه، ده جلسه برگزار کردن و بعد جمع شد و دیگه نتونستن ادامه بدن. گروه سوم مخاطبینمون اونایی بودن که اومدن و شبکه سازی کردن و از این فرصت استفاده کردن و فرصت خوبی هم براشون ایجاد شد. ما توی کافه اقتصاد 4-5 تا ازدواج داشتیم، بچه‌ها با هم ازدواج کردن تو تمام این سالا، با هم شریک شدن، بعد با هم مهاجرت کردن. یه عالمه اتفاقات خوب تو تمام این سالا. و یک دسته دیگه از مخاطبین هم که من خیلی دوستشون دارم، اونایی بودن که هر تلاطمی اتفاق افتاد کافه اقتصاد رو ول نکردن.
اسمش نفیه، یکی دوستش
مهرداد رحیمزاده، جز اونایی یکی از کافه اقتصاد 35 با من بوده،
یعنی 700 خورده.
آره، مسعود بصیر نژاد تا زمانی که از مشهد رفت و شد معاون ماموت، تا زمانی که مشهد بود مداوم بود، الان معاون منابع انسانی ماموته و 65 کتاب تألیف کرده.
چجوری
اون آدم کافه اقتصادی بود. و خیلی های دیگه که حالا دور بزنم و یکی یکی اسمشون رو بگم و از همشون ممنونم که بودن و هستن و مرداد هنوزم هست و جلسات کافه.
به نظر تو سطح اقتصاد یعنی سطح فهم اقتصادی مردم مشهد بالاتر رفته یا فقط واژه های یه سری واژه ها رو بیشتر یاد گرفتن همون رو بگم؟ این واقعی صادقانه بگو.
نگاه کن یه عده‌ای شهامت اعتراف به ندانستن رو داشتن حتی در تنهایی خودشون و اونا رشد کردن، اونا یاد گرفتن، اونا توسعه پیدا کردن. یه عده این شهامت رو نداشتن که من بلد نیستم و چون این شهامت رو نداشتن هیچ اتفاق واسه شون نیفتاد. اما مشهد جز اون شهرهایی است که ادبیات زرد مدیریتی و ادبیات زرد آموزشی و ادبیات زرد حوزه اقتصادی خیلی جدی فراگیر.
دو تا رهنه بوده زرد بهمون میگی مثلا چی بدونیم این زرده؟
نه بگو خیلی خیلی از
مثلا دو تاشو بگو.
خیلی از این اتفاقاتی که تو حوزه آموزش میفته زرده و
مثلا یک
هر کتابی که شما داری آموزش میدی که مال قبل از 1990 به نظر من زرده، میفهمی؟ فقط خوشگله. تو میتونی بگی آقای کاتلر در کتاب خودش در 1900 بوق چی گفته، ولی واقعیتش اینه که آثار کاتلر همه خوب الان نمیتونی اجراشون کنی. یه نکته دیگه خیلی مهمه، اونم مدرسشه. پای همه عزیزانی که در حوزه کسب و کار دارن فعالیت میکنن میبوسم، اما استاد دانشگاهی که در طول 30 سال تدریس در دانشگاه هیچ گونه تجربه بیزینسی نداشته، چه جوری سر کلاس میخواد؟ برعکسش هم داریم ها، دیگه مجبورم نام ببرم، اینو با شهامت نام میبرم، چون خیلی با آقای متحدین و ما بقیه بچه‌ها در موردش حرف زدم، خیلی حرف زدم. یه دختر خانم 19 ساله میره یه شهریه نمیدونم 10 20 15 40 50 میلیون تومانی میده و میشه کوچ فلان از مؤسسه فلان. بعد اون کوچ میخواد بیاد کنار یه آدم 50 ساله بشینه و اون آدم 50 ساله‌ای که مثلا تو این 50 سال 30 سال کار کرده و تو این 30 سال 25 بار شکست خورده رو کوچ کنه. یعنی چی؟ من اینو نمیفهمم.
اتفاقا این موضوع مباحث زرد خیلی موضوع جذابی برای ما خاطر اینکه کاش روزی یه قدری بازتر بشه، مشخص مرزهاش معلوم بشه برای ما خاطر.
خیلیه. نگاه کن من از 1390 دارم MBA DBA تدریس میکنم مؤسسه امین، یعنی تقریبا الان بچه‌ها با خنده میگن تو رو گذاشتن وسط مؤسسه امین دور ساخته. الان حتما مؤسسه هر چیزی که میخوان مثلا اسبق و سابقه میگن آقای شاهی شما اگه یادته پس درسته. خب خیلی دیگه 90 تا الان 14 سال مثلا دارم سالی مثلا 8 دوره دانش آموز بخیر بخیر از یک سالی که مثلا سکته داشتم، دو سالی که سکته داشتیم، حتی دوره کرونا مثلا ام بی دی بی متوقف نشد. بعد الان بعضی از همکاران ما مثلا به یه روز زنگ میزنه میگه سلام بیا ام بی دی بی بخون تا در کسب و کارت یه تحول عجیب اتفاق بیفته. آقا ام بی دی بی میخونی که ایرادات کسب و کارتو بفهمی، بعد بری سراغ یه مشاور حلش کنی، بعد بری سراغ یه درمانگر حلش کنی. میخوام بگم خیلی زرد داریم و این شیب جدی و تمایل شهوتگونه تهرانی های عزیز نسبت به مشهد که بیایم اینجا کلاس برگزار کنیم 400 میلیون تومان بگیریم 200 میلیون نشانه همینه ها. یعنی میخوام بگم الان این شیب جدی که تهرانی ها نسبت به مشهد برداشتن
میگن واقعا خیلی جالبه. میگه مشهدی
ما سال هاست برای اینکه کلاس بذاریم 912 دستمون میگیریم. چرا نریم؟
ما تو تحواره ها تو مشهد تحواره نقص و شرم خیلی بالاست. برای که وقتی تحواره نقص و شرمت بالاست میخوای خیلی خودت تو چشم بذاری، بعد تو چشم بودن چیه؟ بیشتر مشهدی میگن اونجا به حساب ارتباطات بگیرن. یک سیز باور کن، یکی از دوستان میشناسم که برای 3,800,000 پدرمون در میاره بدهیشو بده به ما، ولی میگه 380 تا میده. خیلی من ناراحت هم میکنه. هیچ فرق نداره رنگ آسمونش، منم هر جا باشم دلم واسه اونه. یه روز خورشید واسه شهر میخونه که اصلا دیده شب بمونه، الانم سختمونه ولی میرسی به جایی که حقمونه. یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه به چشمک ستاره، پیشت میشینم و زور میزنم به تنگاهی خوبه. خودتکرارترین اشتباه مدیران مشهدی چیه؟
مدیریت منابع انسانی.
مدیریت منابع انسانی ندارن؟
اصلا نمیخوام یاد بگیریم. اصلا میخوام میگم اصلا یه مقاومت جدی در آموزشش هم داریم. واقعیتش ها.
یعنی فکر میکنم بلدن خودشون.
میدونی الزامی نمیبینن به یاد گرفتنش. میفهم من چی میگم؟ ما تو همین الان چرا تو ایران هممون یک نسل مصرف کننده حراف دورریز نمیدونم میفهمه چرا دوست. چون یه بچه پولداره این که بابا اون نفت داشته میفهمم من چی میگم. اینقدر منابع انسانی اینجا زیاد بود، حالا با ورود افغانستانی ها در یه بازه زمانی خیلی جدی تر، که اصلا علف هر زبش میگم آقا مثلا این داره میره بره یکی دیگه، بعد الان تازه داره متوجه میشه که آقا منابع انسانی گران است، من باید برم توسعه بدم، باید برم آموزشش بدم، باید برم نگهش دارم، برای نگهداریش باید فکر کنم.
آموزش، آموزش. آیا به نظر تو آموزش واقعا تاثیر داره یا فقط هیجان زده شده؟
نه، تاثیر داره به نظر من. نگاه کن، دو تا نگاه داریم ما. یه روزی یکی از بچهای MBA اومد پیش من گفتش که آی دکتر اگه میشه مثلا یه کلاس برام بذارید برای بچه‌هامون. هماهنگ کردم با خانم شهریاری، نشد. زمان من نشد. اصلا زمانمون به هم نخورد. بعد از 6 ماه من تو خیابون دیدمشون، دی وی ای بود دیگه، تموم شده بود، با ما دیگه کاری نداشت. هواپرسی کردم گفتم چه خبر، و گفت آره خدا رو شکر کلاس ها رو برگزار کردیم با آقای دکتر فلانی و خدا رو شکر بچهای ما همه رفتن و ما کلا 200 میلیون تومان پول آموزش دادیم. گفتم یعنی چی؟ گفت ایشون 5 6 جلسه 10 جلسه تدریس کرد و بعد اون جلسه آخر هی بچه‌ها مثلا نقص سیستم رو هی میگفتن آقا ما اینجا مشکلی داریم، شما با آقای مدیر صحبت کن، ما اینجا مشکلی داریم. بعد ایشون آخرش گفتش که اگه احساس میکنین اینجا قدرتون رو نمیدونن، من جای دیگه دارم که معرفیتون کنم، علاوه بر این که شما میتونین رو ارز دیجیتال کار کنید، اصلا نیازی نیست برای کسی کار کنید، برید برای خودتون کار کنید، آقای خودتون نوکر خودتون باشین. و این باعث شد که بچه‌ها یه جلسه‌ای با ایشون بذارن تو کافی شاپ بیرون و دیگه برنگردن.
نتیجهش یه همچین
میخوام میگم آموزش تیغ دولبه، یعنی یه جایی
یه چیز جالب بگم، خیلی جالب. من برای بچه های تبلیغاتمون یکی از دوستان آوردم آموزش، بعدش که دیدم نیروم داره برای ایشون کار میکنه.
آره
دقیقا میدونی، یکی باور کنین میدونی خیلی جالبه. و من اصلا عجیب بود این دوستم از دیگه اسم دوستی گذاشتمش کنار.
نه اصلا نگاه کن، بعضی از اساتید ما نقششون هانتره.
آره دقیقا آفر
هاند میرن شکار بابا. یا حالا یه کلاسی هم برگزار کنیم، حالا 4 نفرم شکار میکنیم.
آره دقیقا همین
هیومن هانتر اصلا داریم، داریم
مثلا از این کارا میکنم برای سخت ترین سوالی که ازت توی این کافه اقتصاد پرسیدن و براش خیلی رفتی زحمت کشیدی تا بهشون جواب بدی، یادت میاد یکی از سخت ترین سوالات؟
نه، چون من اعتقادم یه سوال سخت وجود نداره. میدونی اعتقاد من اینه، این جمله رو دارم نقل میکنم از آیت الله زنجانی، سخت‌ترین پاسخی که به سخت‌ترین سوال میتونید بدید اعتراف به ندانستنه، و سخت‌ترین کاری که در ازاش باید انجام بدید این که برین دانشش رو پیدا کنید.
چه جاله.
ایشون میگفت اعتراف به ندانستن یه سخت‌ترین پاسخیه که یک انسان میتونه.
آیه شوبری زنجانی دیگه.
آره. مکس کنن و بعد بگن نمیدونم.
بگی نمیدونم و میگن یادش بگیری. چقدر جالب.
در نتیجه برای من میخوام بگم اگه سوالی بپرسن سوال سخت نیست، سوالی است که نمیدونم.
و بعد قول میدین مثلا در هفته آینده در رابطه باش گفتگو
میکنم. آره خیلی از جلسات کافه اقتصاد مثلا سوالی که از من پرسیده یه موضوع گفته سوئیچ شده، رفتم یه گوشه نوشتم، بعدن یه جلسه واسش گذاشتم.
کلاس شده عوض بکنن
تو یکی از جلسات کافه اقتصاد که در آبادگران برگزار شد، نمیدونم کافه اقتصاد چند بود اصلا یادم نمیاد، 200 خورده 100 خورده 300 خورده اصلا یادم نمیاد، جلسه کافه اقتصاد با من برگزار میشد، عباس پورفروخی سخنان میهمان بود، دکتر معاصری هم سخنان میهمان بود. عباس به من اشاره کرد شروع کن، گفتم نه محسن تو شروع کن. محسن رضوی اصلا شروع کرد داستان رو، یه مقدمه گفت نمیدونم از کجاش در آورد لامصب، فقط موضوع جلسه رو خونده بود محسن، فقط موضوع رو خونده بود، اصلا نمیدونست من چی میخوام بگم. یه چیزی گفت و در شاید کسری از صدم ثانیه متوجه شدم که باید از این زاویه به موضوع نگاه کنم، نه از زاویه خودم.
یادت موضوع چی بود؟
نه
یادت
به عباس پورفروخی گفتم که تو برو ادامه‌ش رو، من یه کاری دارم. عباس پورفروخی رفت و ادامه حرف محسن رو رفت و من اون جلسه رو خیلی خوب از یه زاویه کامل
متفاوت کردم، همونجا اصلا جلسه
این اینو فکر کنم خانم شهریاری و با بقیه بچه‌ای که با من کار کردن بهتون میگن، یعنی دور زدنم خیلی خوبه، یعنی در جا تمرکزم از دست ندم و بتونم موضوع رو جمع کنم، خیلی خیلی تو این تبحر
منم دارم. خیلی تبحر من رفتم بالا. خب میخوام یک صحبت انگیزشی بکنم، یادم رفت یه چیز دیگه گفتم. خب به بچه‌ها گفتم یادم رفت چی میخوام بگم، تابلو نبود، گفتن نه خیلی قشنگ جمع
من شد. یه سخنرانی داشتم برج میلاد، بعد این آقا خدا الان رفیقیم با هم، این آقا اومد خاطره شد اصلا برای من و مهدی
صفایی.
آره برای من و مهدی خاطره شد. خب من لپتاپ رو باز کردم، بعد این آقا اومد گفتش که اجازه بدید من اینو باز کنم به بلنگو. گفتم این وایس نداره اصلا، تصویر بدی کافیه. لپتاپ دل بود، مستقیم جی ای میخورد. خلاص اومد کنار لپتاپ وایستاد و بعد یه دفعه به من برگشت گفتش که شما از این فایل بکاپ دارین؟ گفتم نه.
فایل فرید.
گفت پاک شد. گفتم خب برو توی ریسایکل بینش. گفت نه من فکر کردم این اضافی شیفت دلیت کردم. بعد من یه لحظه اومدم پایین کنار مهدی صفایی نشستم، شیشه رو برداشتم و یه قلپ خوردم. مهدی گفت چی شده؟ گفتم فایلم پاک شده. خب سالانم پره دیگه، برو بالا. و من اون روز یه چیزی دیگه گفتم اصلا.
یه چیز دیگه اصلا.
آره ولی خوب شد. آره. موضوع رو عوض نکردم و پاورپوینت رو عوض، صفحه اول پاورپوینت رو عوض کردم. خدا منو ببخشه.
آره. اگر فقط یک مهارت بخوای به کارآفرینان مشهدی یاد بدی بجز مدیریت منابع انسانی چیه؟
قطعا چابکی. میدونی مهمترین مهارت یک مدیر در وضعیت کنونی این است که به قدر کافی چابک باشد.
چابکی به چه معنا؟
چابکی به این معناست که تصمیم درست دیرهنگام خسارتش بیشتر است از این که ما یه تصمیم نادرست بگیریم اما توأم با چابکی بعد بریم اصلاحش کنیم. یعنی من میگم تصمیم چابک بعد به علاوه کایزن میشود مسیر درست، اما تعلل برای رسیدن به بهترین تصمیم میشود هزینه‌ای به نام هزینه فرصت که امکان جبرانش دیگه وجود
نداره. از ریشه چیدی هرچی کاشتم، گرفتی از من هرچی داشتم، دردی که بعد تو بزرگ شد من اسمشو گندم گذاشتم، گندم که بیدونه نمیشه پرنده بیلونه نمیشه، وقتی که قلبش جذب میشه اینجا براش خونه نمیشه.
خیلی حرف قشنگ زدی. میخوام بگم الان که این شرایط وجود داره تو چه توصیه میکنی به کارآفرینا؟ چون الان در جنگیم و الان
نگاه کن
الان میخوام بگم
میشه به من بگی مفهوم کارآفرین یعنی چی؟
مفهوم کارآفرین یعنی که بتونه مشکلاتشو حل کنه. واقعا
میگم مفهوم کارآفرین یعنی چی؟ بذار
ما این کار خوب آفرینی من یعنی که بتونه الان بتونه بیزینس رو الان گان کنی، گان بمونه توی این
بازار. بذار یه چیزی بگم. من روی این قضیه چند بار با حامد در مورد حرف زدم. اون آدمی که به واسطه یک شانس به نام تورم و بر پایه یک تربیت به نام بیشرفی و فرصت طلبی توی این مملکت صاحب کسب و کار شده، صاحب کارخونه شده، صاحب پول شده، کارآفرین نیست، زالویی است که الان افعی شده. خب قطعا توی این شرایط فرصت‌های رانت، فرصت‌های نمیدونم اینجور چیزا برای بعضی به وجود میاد، برای بعضی هم به وجود نمیاد، برای بعضی هست میشه. خب اینا با مشکل مواجه میشه. خب اما کارآفرین، کسی که داره زندگیشو میده برای اینکه جریان واقعی کسب و کار که آدم و سر سفرش نشستن و دارن حقوق میگیرن رو حفظ بکنه، هیچ راهی نداره جز این که بجنگه و وایسته. من اعتقادم اینه که سال 1405 همونطور که 1404 هم همین بود، نسخمون فقط تاباوریه، نسخمون موندنه، نه چیز دیگه، فقط تاباوری.
مثلا الان دوچین من الان دیگه افتاده به، یعنی دیگه نگاه کن انقدر فروش اومده پایین، الان باید ما 40% قیمت غذا رو ببریم بالا و نمیتونیم ببریم بالا، اصلا واسادیم.
دو تا راه داری دیگه. یکیش اینه که تو بیای با تفریق بودجه مواجه بشی و بدی تفریق بودجه رو از یه جای دیگه تامین کنی،
که دارم همین کارو میکنم،
برای اینکه بچه‌هاتو حفظ کنی، کسب و کارتو حفظ کنی، سفره که پنج شده رو حفظ کنی، هویتتو حفظ کنی. یه راه دیگه هم اینه که درشو ببندی و از رقابت خارج شی،
که امکان نمیکنم.
یه راه بعدی هم اینه که تو تمام این مدت این کسب و کار رو بر اساس یک شانس به دست آورده باشی، اصلا دلت براش نسوزه.
اونم که دهنم سرویس شده
کیفیتشو بزنی نمیدونم از وزنش
کرد اصلا این کارم که نمیکنم یه چیزی
گرفتی خیلی راحت ولی الان یه ایده هستن که این کارو میکنن.
من الان واسدادم یه جلسه که رو به روی من شلر داره میده 220 تومن، برای من شلم در میاد 265 تومن. من نمیدونم چه جوری داره میده 220 تومن. متریال
مشخصا اگه من کسب و کار از قبل مبتنی بر انعطاف و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع لازم رو برای این دوره پرفشار دیده باشم صدمه نمیخورم. مثال بارز مشخصش با افتخار صدروزه. ما شعبه خارجی داریم توی عمان، داریم با ریال عمان در دو تا شعبه در ما در مرکز میکنیم. هر اتفاقی توی اقتصاد ایران بیفته خیلی ما رو اذیت نمیکنه.
ما الان یه عالمه کار مسئول اجتماعی میکنیم.
همین رو میگم.
خب
میگم اوکی، اگه منظورید این کارآفرینه خیلی مشکل داره، چون نسبت به بچه‌هاش مسئولیت داره، نسبت به حال بچه‌هاش مسئولیت داره، نسبت به حال دلشون مسئولیت داره دیگه. احساس کسی هم وادارش نکرده، کسی تو وادار نکرده به این کارو بکنی، مسئولیت احساس میکنه. ولی اونی که اومده به عنوان کارآفرین رفته بالا، لوح تقدیری گرفته، در صورتی که داشته دلار دولتی استفاده میکرده. فهمید؟ من یه جلسه‌ای داشتم یزد همین دو سه روز پیش که رفتیم کارخونه یه سری زدیم خافار بچه‌ها، میگفت ما تو هولدینگمون 5 تا شرکت زدیم در یک سال. گفتم چرا؟ گفت آخه هر کدوم از این شرکت‌ها یه سهمیه ثابتی از واردات دارن. ما برای اینکه بتونیم سهم بیشتری از دلار ارز دولتی استفاده کنیم، هی رفتیم شرکت زدیم. مثلا 10,000 دلار این، بعد 100,000 دلار این، بعد 50,000 دلار این، بعد 50,000 دلار این. میخوام بگم خب بعد این کارآفرینه به نظرت؟ بعد بهش گفتم خب الان یعنی 5 تا شرکت، یعنی 5 تا کارخونه؟ گفت نه، این 5 تا اومدن خط تو از این اجاره کردن، کارخونه ندارن، هیچ چی نیستن، کاغذن فقط. بعد این داره الان توی کارآفرینی نمیدونم رتبه اول میگیره، میبرندشون بالا، بهش کاف میدن، همه با هم دیگه دست میزنیم براش، کارآفرین برتر نمیدونم فصل و سال و ماه و هفته و ساعت و دقیقه میشه. ولی اون کسی که تمام
میفهمم
این نکته اینجاست، خیلی قاطی شدیم. همین الان تو خیابون تو نمیفهمی اینی که کروات زده الان سلطنت طلبه یا مثلا کشورش برای مهمه، یا نه اونی که کروات نزده مثلا نه سلطنت طلب نیست، کشورش برای میتونی قاطی. تو کسب و کار خیلی قاطی شدیم
و اینا فکر میکنم بعد از این اتفاقات خیلی روشن بشه.
من فکر میکنم خیلی روشن بشه. من اعتقادم اینه که داره سره میشه و این سره شدن اونایی که واقعا ناتوانی دارند، اونایی که واقعا نگاهشون به اقتصاد این نبوده، آروم آروم از عرصه خارج میشه. خیلی هم خوبه به نظر من.
چرا بسیاری از کسب و کارها گوش نمی کنن اصلا؟
رشد رو نمیدونم چی تعریف میکنی، ولی من رشد رو در مقابل توسعه میذارم. خب اگر بگیم چرا کسب و کارها رشد نمی کنند و بگیم مفهوم رشد این است که از نظر فیزیکی و از نظر بادی بزرگ نمیشن، اعتقاد من این است که ما الان فضای رشد نداریم. اصلا فضای رشد نداریم. پس اگه کسب و کاری رشد نمی کند، خیلی عاقلانه است، خیلی منطقیه و خیلی هم مبتنی بر
درایت
فضامونه است. اصلا فضامون شما الان وقتی سالی که خشک سالی میشه در طبیعت حیوانات زاد و ولد نمیکنن. چرا جامعه رشد نمیکنه؟ چون منابع غذایی نیست. ولی به محض اینکه بارندگی میشه، غذا در دسترس، بلافاصله رشد شروع میشه. حالا توسعه، چرا کسب و کارهای ما توسعه پیدا نمیکنند؟ چون سه دسته داریم. یه عده اینقدر از فرصت‌های ناسالم اقتصادی استفاده کردن و از نظر اقتصادی گنده شدن که اصلا میگن ما نیاز به توسعه، ما توسعه یافته هستیم، اصلا هستیم، ما بزرگیم، ما قدرتمندیم، ما کارتلیم. خب یه عده اصلا مفهوم توسعه یافتگی رو نمیدونن، اصلا آموزش ندیدن، تو همون دور سیستم خودشون کار میکنن. یه عده برای توسعه یافتگی دیگه اصلا بودجه ندارن. الان من سازمان‌هایی رو برای شما نام میبرم که مدیر مفهوم توسعه رو میداند، مدیر سواد توسعه دارد، مدیر نگاه توسعه محور دارد، اما پول نداره دیگه توسعه ایجاد کنه. بذار من یه مثال بزنم. چند نفر تو این شهر دوست دارن مثل تو پادکست بدن بیرون ولی پول ندارن؟ چند نفر دوست دارن حامد ابراهیمی رو صدا کنن بگن بیا کمکمون کن ولی پولشو نداره؟ پس ما اصلا انجل کمپانی ها تو دنیا دقیقا همین نقش رو یه جایی بازی کردن دیگه. گفتن آقا این کسب و کار لیاقت و شایستگی و توانمندی توسعه رو داره ولی پول نداره. حتی تو افریقا میریم کمکش میکنیم. ببینید سرمایه گذاران امریکایی چجوری رفتن تو تمام دنیا سرمایه گذاری کردن. کسب و کارهایی که لیاقت و زیرساخت و نگاه توسعه محور داشتند، ذهنشون مبتنی بر توسعه است، ولی پول نداره توسعه پیدا کنه. ولی روش نه دیگه، من یه پولی الان حامد به من میده، فردا صبح میگم خب این انجل کمپانی به من یه پولی داده، بریم یه میز بخریم 50 میلیون تومان، بعد یه دکور ببندیم 100 میلیون تومان، بعد ایمان حسینی رو صدا بزنیم پست بدیم که ما مثلا اینجا همه کامپیوترامون اپل، همه مایکروسافت، میفهمین چی میگم؟ این رشته.
فهمیدم رشته با توصف کاملا فهم. مثل که الان من دارم سیستم سازی میکنم توی دوچین توی چیز، الان دو سال
توسعه است، این زیر ساخته اصلا، این زیر ساخته این توسعه است.
ستاره
جون
بی خیال همه چیز چیم بریم؟
کجا بریم؟ خونه همونه، مملکت همونه.
بابات راست میگه،
درست میشه.
چی درست میشه؟ نمیگیم درست میشه، درست میشه، درست میشه، هر روز داره بهتر میشه.
اگر بخوای یک اصلاح فوری در فضای کسب و کار مشهد یا ایران بتونی به وجود بیاری، اون اصلاح فوری
قدرتش رو داشته باشم. من قطعا هوش مصنوعی رو از همین الان از کمپانی شیائومی میخرم، میام روی سیستم مالی سوار میکنم، 20-80ش میکنم جامعه رو، 20% بالا رو استفاده میزنم، میگم 10 سال پیش وضعیتت این بوده، الان وضعیتت اینه، از کجا آوردی؟ تمام.
چه
راه حل اقتصاد ما در یک جمله تاریخی است. اگر کابین همسرانتون کرده باشید از شما پس میگیرم، جمله که حضرت علی میگه، میگه اگه کابین همسرت هم کرده باشی پسش میگیرم. اگر شما در وضعیت اقتصادی کنونی 10 سال گذشته یک نفر رو با وضعیت کنونیش تطبیق دادی و به یه تفاوت فاحش رسیدی، این تفاوت فاحش ناشی از چیست به من بگو. اگر یه نفری 10 سال گذشته است،
چقدر طرف قشنگ
با همین الانش 10 سالش، یک دهه،
چقدر جالب،
یک دهه زندگی ایشون با همین الانش با هم متفاوت. اصلا یه مدیری 15 یک... سال پیشش تا الان متفاوته. خب
یک دوستی 100 گرم طلا داشته 5 سال پیش، الان 1.5 تن داره.
خب من چه اتفاقی افتاده؟
چه جالب،
نه چه اتفاقی افتاده؟
آره دقیقاً.
ولی ممکنه الان منم به حامد بگم 10 سال پیش رو قطار کن، بگم آقا من یه ماشین خریدم 5 میلیون شده 1 میلیون، من ماشین خودم خود 1.4 میلیارد قیمتش مثلا خریدم، خب 1.390 میلیارد من خریدم، بعد الان هر وقت سوار میخوام میخوام دکمه استارت بزنم، واقعا این 4.5 میلیارد میارزه؟ چرا میارزه؟ خب اصلا کی این 4.5 میلیارد کرده؟ میخوام بگم، میفهمم من چی میگم؟ میخوام بگم یه جایی تورم باعث شده چیز بشه. بله. برای همین من آدم‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنم، آدمای 28 بالایی رو میگم آدم‌های پولدار و آدم‌های ثروتمند. آدم‌های ثروتمند اگر بری دو پشت قبلش هم کنترل بکنی، پول داشته تو خانواده‌اش، ثروت داشته، یعنی زمین بوده، باغ بوده، اینو بوده. من اعتقادم اینه که سیمتری اول و دوم احمدآباد مثلا آدمای ثروتمند زندگی میکنن. میدونی چرا؟ چون یه خونه 1000 متری درش باز میشه، یارو به یه دونه آوانته مدل 1900 بوق میاد بیرون، ماشین نو تمیز، خودش هم خیلی با کلاس، خیلی مرتب. دلیل نداره ماشین صفر سوار شه، ماشین شاسی بلند سوار شه، ماشین فلان سوار شه. با یه آوانته میاد بیرون، با یه آی 20 داره رفت و آمد میکنه. این آدم ثروتمنده. اینقدر غنی است که پول محلی از رفتارش اجتماعیش نیست. ولی پول دارات دیگه نگم کدوم لوکیشن رو پول دارن.
دقیقاً.
این دوتا خیلی با هم متفاوت. و من احساسم اینه که برندها روی پولدارا دارن میچرخن، مد رو پولدارا داره میچرخه، چون میخواد به هر طریقی شده نشون بده که من پولداریم، من پول دارم. بذار من یه مثالی بزنم. هفته گذشته من تهران بودم، در میرداماد یه جلسه ای داشتیم، یه آقایی اومد با یه دختر خانومی که خب مشخص بود مثلا دیت کرده بودن دیگه. بعد این دختر خانم رفت کیفشو داد و رفت دستشویی. خب این خانومه اومد گفتش که سفارشتون انتخاب کردید؟ گفت خانم هر چیزی میخوای بیاری گرانترینش، گرانترین کیک، گرانترین فلان، گرانترین، گرانترین. و من تو میز بغلی داشتم با یکی دوستا صحبت میکردم و داشتم نگاش میکردم. اینو پول دارن، ولی ثروتمنده دلیل نداره اصلا برای که خودشو ثابت کنه. چرا باید خودشو ثابت کنه آخه؟ عقدهشو نداره اصلا.
منم همیشه میگم مشهد یه عالم پولدار داره. خیلی کم ثروتمند کسیه که زندگیش فقط پول نیست، ورزش میکنه، به خانوادهش میگه، سالا کتاب میخونه.
پس من میتوانم کسی رو داشته باشم که حقوق قانون کار حقوق میگیرد اما آدم
ثروتمندی باشه. دقیقاً.
می توانم آدمی رو نام ببرم که 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان، 40 میلیون تومان حقوقشه، ولی آدم ثروتمندیه.
دقیقاً. 5 عادت هادی رو میخوام بدونم چیه.
شاید بیس اصلیش اون نظم انگلیسیه. توی خونه وقتی وارد میشم سویچم ساعتم اینا رو باید یه جایی بذارم. من صبح از خواب بیدار میشم تا زمانی که از خونه میام بیرون یه جریان کاملا تکراری داره. وسطش اگر شما یه سنگی بندازی نابود میشه اصلا کل نظم من. قطعا میشینم تو ماشین و تازه متوجه میشم کیفم با خودم نیاورد چون نظم به هم خورده. اما من اگه خواسته باشم نمیدونم 5 تا رو چجوری الان برم کرییت کنم، ولی من فکر میکنم مطالعه خیلی مهمه. هر چقدر زمان داشته باشم مطالعه میکنم.
منبع چیه بیشتر؟
یه زمانی خیلی کتاب میخریدم، یعنی اصلا بابای من عادت داده بود به کتاب خوندن. مثلا فکر نمیکنم کسی رو داشته باشم که سوم راهنمای هرودوت خونده باشه، ولی من سوم راهنمای هرودوت کامل خوندم. خب کامل. و بابای من به خط خودش روی جلد کتاب هرودوت نوشته که خوشحالم که پسرم در سوم راهنمایی این کتاب رو 3 بار خوانده است و الان دارم اون کتاب رو. و اون کتاب فکر میکنم تو نسل بعد هم خیلی ارزشمند میشه چون باباش در سوم راهنمایی هرودوت رو خونده. خب میخوام بگم مطالعه اصلا زمان نداره. الان خیلی فضای مجازی ام، خیلی فضای مجازی ام، یعنی الکترونیکی میخونم دیگه. خیلی PDF میخونم. خب دانشگاه‌های مختلف، تو آمازون مقالات، خلاصه کتاب ها که جای مختلف در موردش ارائه شده خیلی میخونم.
دوم پس مطالعه وحشتناک.
یه عادت دارم، شاید خیلی دوست نداشته باشن اصلا باش ارتباطم نگیرن، ولی من خیلی باش ارتباط دارم. من یا سر کارم یا خونم یا دفترم. زمان پرت ندارم اصلا، خیلی آپ پروگرام،
همون سی بالا
خط کشی همه چیز مرا و لذت میبرم از این که مثلا میگه اینجا نمیشه، اینجا نشه. خیلی لذت میبرم از این عدم انعطاف. چندین بارم مثلا شاید به هم گیر دادیم، بهش گفتم که آقا نباید انعطاف داشته باشه. عدم انعطاف خیلی برام لذت بخشه، خیلی برام لذت بخشه. یکی از اون چیزایی که من ازش لذت میبرم عدم انعطاف در برنامه.
به کارفرما میگه انعطاف داشته باش، خودش اصلا انعطاف،
عدم انعطاف در برنامه. در حوزه مدیریتی خیلی منعطفم.
چهارم چی؟
چهارم فکر میکنم یکی از اون چیزهایی که هر مدیر کسب و کاری رو میتونه در حوزه کاری خودش و در حوزه زندگی خودش با مفهومی به نام تحول مواجه بکنه، مباحثه است.
مباحثه،
گفتگوه. من احساسم اینه که این گفتگوه
چجالی،
ما گفتگو
میدی میگیری.
آره گفتگوه دادوست تره، خیلی خوب. خیلی شاید تمام این 45 سال اگه ما گفتگو میکردیم الان مثلا تعیین‌های کمتری داشتیم. و یه چیز خیلی مهمتر که اون پنجمیه خیلی خیلی مهمه، پس از گفتگو باید بهش برسیم، درک متقابله. آدم مقابل شما میتواند 100% مخالف شما فکر کند. و این بد نیست.
باورت شاید نشه، من حدود یکی دو ماه پیش رفتم کلاس جادوگری، 4 ساعت به حرفاشون گوش دادم، با اینکه میدونستم اینا فقط جفنگ میگن و جزوه نوشتم. و واقعا میخواستم، یعنی واقعا وقتی اومدم بیرون و 4 ساعت جزوه نوشتم و دادم به هوش مصنوعی، گفت این عجیب چیه. برای اولین بار چت جی پی تی گفت عجیب چیه.
همینه خب،
رفتم واقعا اینه که میخواستم واقعا بگم که 110 نفر تو این کلاس شرکت کرده بودن، 35 یا 40 میلیون هم داده بودن. باور نمیشه.
همینه خب، میخوام بگم چه ایرادی داره اصلا ما باور کنیم که دیگران میتوانند باوری غیر از باور ما داشته باشن. چه ایرادی داره؟ من 90 روز لاهور بودم، 90 روز اسلام آباد. بنا به ماموریت دولتی 90 روز لاهور زندگی کردم، 90 روز اسلام آباد. من در پاکستان یاد گرفتم که آدم‌ها می‌توانند 100% با هم متفاوت باشند اما در کنار همدیگه کار کنند. از نظر دینی توی یکی از این سفرها زمینی از لاهور پاکستان رفتم لاهور هندوستان و تا دهلی زمینی رفتم.
چقدر شد؟
یک ماه طول کشید.
یک ماه؟
آره، رفت و برگشتم حدود 23 روز طول کشید. خب با یه جیپ. اگه الان به من بگن یک ماه اقامت رایگان در شانزلیزه و 15 روز اقامت رایگان در لاهور، قطعا میرم لاهور، اصلا شک نکنید.
چرا؟
به این علت که یه چیزی رو به تو آموزش میده و اونم اینه که انسان ها میتوانند در تفکر الوان باشن، در رفتار الوان باشن، و زیبایی دنیا به همین است که آدم ها مثل هم یونیفرم شده نیستن. ولی تو اروپا ما خیلی تلاش میکنیم آدم ها رو یونیفرم کنیم.
آره. به نظر من یک جمله بخوای بگی همینه، همین یه جمله رو بگو، چون برای الان خیلی لازمه.
جالب، هفته جهانی انسانیت هم هست و این بله، صحبت
بله، هم هست. آره دقیقاً همین یک جمله رو بگو و در راستای همین هم یک شعر برای ما بگو.
بپذیریم که آدم ها در کمال تفاوت‌های جدی که با هم دیگه دارن، در عقاید، در مذهب، در فرهنگ، بنی آدم اعضای یکدیگر. یکی از دوستان اومده بود، از دوستان دولتی اومده بود لاهور که با هم بریم اون پیشرفت پروژه رو با هم ببینیم. خب بعد ایشون گفتش که نماز دیر میشه، نمیرسیم به نماز. گفتم الان یه عبادتگاه اونجا بود، بت پرست، اصلا محل پرستش بت، تمام، یه عبادتگاه کوچولوی محلی اونجا بود. من رفتم بهش گفتم ببخشید ما مسلمانیم، میخوام نماز بخونیم، اگر یه جایی باشه در اختیار ما قرار بدیم. رفتن آب آوردن، زمین رو شستن و یه پارچه سفید پهن کردن و گفت ببخشید ما از اونایی که شما میذارید زیر سرتون نداریم. گفتیم ما یه سنگ میذاریم. بعد این دوستم گفت وسط بتکده. گفتم نگاه کن، تو این بت پرست اگه بیاد مشهد راش نمیدی بیاد تو حرم.
خب چقدر جالب.
ولی این اجازه میده اینجا نماز بخونی. میدونی چرا؟ چون اونا پذیرفتن که تو میتونی مسلمان باشی اما انسان باشی. تو میتونی مسلمان نباشی ولی انسان باشی. تو میتونی مسیحی باشی ولی انسان باشی.
چقدر جالب.
تو میتونی مخالف نظرت، مخالف نفر مقابل، ولی انسان باشی.
همین 3-4 دقیقه آخر پادکست به تمام پادکست میاد، خیلی به درس. نه واقعا دارم یک جمله بخوای به نسل جوان هدیه بدی و ازت یادگاری بمونه، چون این پادکست میمونه یادگاری، اون یه جمله چیه؟
نمیدونم چه جمله‌ای باید بهشون بگم، ولی من یه خواهش ازشون دارم، خیلی جدی، خیلی عمیق، یک بار برای همیشه شاهنامه رو بخونن و بفهمن. یک بار.
من خیلی شروع کردم ها، ولی یهود ولش میکنم این شاهنامه رو. یه کاری بکنم شاهنامه خانه رو بیارم
یه بار، یه بار
یک دونه برای این حال و هوا، یک شعری که
حتماً. آیه فریدون مشیری یه شعری دارن که فکر کنم حسن ختام خوبی میشه به این گفتار جناب شاهی عزیز. صحبت از پژمردن یک برگ نیست، فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست. فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست. فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست. در کویری سوت و کور، در میان مردمی با این مصیبت ها صبور. صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است.
بحث عالی بود، مرسی که اومدی، من که یاد گرفتم، جذاب لعنتی، مرسی، خداحافظ.
در کویری سوت و کور، در میان مردمی با این مصیبت ها صبور. صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است.